19 مهر 96 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات ولایت و خلافت امیر المومنین علیه الصلاة و السلام رسید به حدیث ثقلین. مفاد حدیث ثقلین را از کتابهای اهل سنت خدمت دوستان خوندیم و گفتیم در قرن‌های متمادی این روایت در کتاب‌های اهل سنت ذکر شده است. از صحیح مسلم برای شما روایت رو خوندیم، از ترمذی هم برای شما روایت رو خوندیم. بله، از صحیح ترمذی گفتیم 35 نفر از اصحاب پیغمبر این روایت رو نقل کردن و روایت مجمع علیه بین الفریقین، یعنی هم شیعه و هم سنی در کتابهاشون این حدیث ثقلین را نقل کرده. پس صدور حدیث ثقلین از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صدورش ثابته. این روایت از پیامبر نقل شده، پیامبر این رو فرموده اند. حالا دلالت این حدیث رو باید بررسی کن. پس بحث امروزمون دلالت حدیث ثقلین، صدور حدیث ثقلین از پیامبر خاتم مجمع علیه است، به قول مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره که می فرمایند این حدیث مجمع علیه بین فریقین است. خب پس قطعا پیامبر این رو فرموده اند. حالا این رو که پیامبر فرموده اند، مراد پیامبر چیست؟ یه بار دیگه مفاد حدیث ثقلین رو، مفادش رو با هم بررسی بکنیم. بررسی مفاد این حدیث اینجوره که پیامبر می فرمایند من از این دنیا دارم به دیار باقی میرم، دارم از دنیا میرم، من برای شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم، این دو چیز گرانبها را شما اگر ازشون پیروی کردید، مطابقت کردید، دو چیزی که از همم جدا نمیشند، قرآن و عترت. اگر شما پیروی کردید از این دو چیز گرانبها، شما هم گمراه نمی شوید، نجات پیدا می کنید. اما اگر از این دو چیز، که باز تأکید می کنم، می فرمایم این دو چیز از هم قابل جدایی نیستن، از هم جدا نمی شن، قرآن و عترتی اهل بیتی، این دو چیز که از هم جدا نمیشند را اگر شما پیروی کردید نجات پیدا میکنید. این اجمال حدیث ثقلین بود. حالا ما میخوام ببینیم از این حدیث ثقلین چه جور خلافت و ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ثابت میشه. چند نکته را باید به عرض شما برسانم. نکته اول، از این حدیث که اهل سنت هم نقل می کنن معلوم می شد که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت داشته اند. چون یه نزاعیست بین عامه و خاصه، بین سنی و شیعه، و اون نزاع این است که مات رسول الله بلا وصیت یا پیغمبر خدا از دنیا رفتن با وصیت. ما میخوام بگیم همین حدیث ثقلین را اگر شما بپذیرید اثبات میشد که پیغمبر خاتم چه داشته؟ وصیت داشته. چون وقتی میگن من دارم از دنیا میرم، دو چیز گرانبها رو میگذارم، شما مراقب باشید با این دو چه جور برخورد میکنید، انتمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، تعجب اونا وصیت است دیگه. چون وصیت که دیگه شاخ و دوم که ندارد، وصیت اگه یه پدری یه مادری دارد به بچه هاش میگه من که مردم شما این کار رو بکنید، اون وصیت هست دیگه. توجه کردید؟ پس بنابراین این عبارت های پیامبر در حدیث ثقلین دال بر این است که پیامبر خاتم وصیت داره. این نکته اول. نکته دوم این است که در این حدیث ثقلین قرآن و عترت جفت هم قرار گرفتن. قرآن و عترت اینا چه شده هم؟ قرآن و عترت قرین هم دیگه، جفت هم دیگه، توامان قرار گرفتن. یعنی که قرآن و عترت از هم جدا ناشدنی هستند. یعنی نه قرآن از عترت جدا میشه نه عترت از قرآن جدا میشه. یعنی هر حکمی که شما در باب قرآن میکنید اون حکم را هم در باب عترت باید بکنید. یعنی اگر میگویید که آنچه که در قرآن است حق است، آنچه که در مورد عترت هم هست حق، یعنی جدا ناشدنی از حکمشون یکیست. چون میفرمایند دو چیز گرانبها میگذارن و اینا از هم جدا نمیشن. ما بله این دوتا از هم جدا نمیشن. حتی یردا علیه الهاز لم یتفرقا، این دوتا از هم تفرق پیدا نمی کنن قرآن و عترت، حتی یردا علی الهاز، تا روز قیامت قرآن و عترت تو امانن، با همن، جدا ناپذیرند از هم تا روز قیامت که در حوض کوثر بر پیامبر وارد بشن. پس اینم نکته دوم که فراموش نکنید این دوتا جفت همان، این دوتا از هم جدا نمیشن. اگر بخوام مثال برای شما بزنم بیشک مثل اون روایتی که باز شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر فرمودند علیون مع القرآن و القرآن مع علی. چطور قرآن امیرالمومنین از هم جدا نمیشن؟ به فرموده پیامبر هر جا قرآن است علی هم هست، هر جا علی است قرآن هم هست، از هم تب جدایی ندارن. عترت و قرآن هم همین حکم دارن، عترت و قرآن هم با هم توامانند، قرین همند، از هم جدا نمیشن. این هم نکته دوم. بیام نکته سوم. خب سلام علیکم. قرآن درش خطایی نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفهی. قرآن هیچ باطلی در قرآن وجود ندارد. اطرتم اهل بیت پیغمبرم وقتی جفت قرآن میشینم، پس اونام درشون باطلی نباید باشد. درسته؟ وقتی باطل در موردشون نباید باشد، در قرآن خطا و اشتباه وجود دارد؟ ندارد. در اطرت هم گفتیم حکم قرآن رو باید داشته باش. پس در اطرت هم خطا و اشتباه نیست. یعنی از این حدیث ثقلین استفاده اسمت اطرت پیامبرم می شود. خب این یه نکته. نکته دوم، شما از قرآن مطلقا باید اطاعت کنید. میشه یه چیزی از قرآن رو بگید من قبول ندارم؟ نمیشه. هر چی که در قرآن است شما باید بپذیرید. من کسی میتواند مسلمان نباشه، بگه من قرآن رو قبول ندارم، من مسلمان نیست. خب اما کسی بگه من مسلمانم، پیامبر خاتم رو هم قبول دارم، ولی قرآن رو قبول ندارم، نمیشه. تناقض. باید قرآن رو قبول داشته باشه. بنابراین هاکذا اطرت و اهل بیت پیامبر، شما میبایست اطرت و اهل بیت پیامبر رو قبول داشته باشید به مفاد حدیث ثقلین، و میبایست همون جور که از قرآن اطاعت میکنید از اطرت و اهل بیت پیامبر هم اطاعت کنید. خب وقتی کسی اطاعت از او مطلقا واجب باشه، یعنی هرچه گفت شما باید بگید چشم، و حقم با اوست، میشه اثبات ولایت خلافتش. میگه ما ولایت خلافت که میگیم یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین که میگه من خلیفه هستم حق با علیست، و اطاعت از علی مطلقا واجب است. هرچه امیرالمومنین گفت باید بگید چشم. این میشه خلافتش. و امیرالمومنین به خطا و اشتباه و گناه امر نمی کند چون معصوم است، همون جور که قرآن هم به خطا و اشتباه و گناه هم امر نمی کند. خطایی در قرآن نیست، باطلی در قرآن نیست. بنابراین شما خود حدیث ثقلین را که به متنش توجه کنیم، اثبات خلافت و ولایت اطرت و اهل بیت و پیامبر ازش میشه. حالا چند شاهد برای شما میارم. شاهدا رو نکته ها، بله، حالا شواهدی میارم بر اثبات امامت و ولایت. بفرمایید که امیرالمومنین از حدیث ثقلین، شواهدش از خود روایت میارم، از خود حدیث. مثلا شاهد اول، شاهد اول تو روایات داریم تمسک، ما ان تمسکتم بهما، درسته؟ یعنی به این دوتا شما باید چه کنید؟ تمسک کنید، چنگ بزنید. تمسک کردن، استمساک یعنی چی؟ از خود سنیا برادون معنی کنید، ببینیم خداشون چی میگن. ملا علی قاری در کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح جلد 18 صفحه 24 میگه معنی تمسک بالعترت محبتهم و الاهتداء به هداهم و سیرتهم. معنای تمسک به عترت پیغمبر اینه که شما به اونا محبت داشته باشید و به سیره اونا هدایت بشید و هدایت بشید به هدایت اونا، یعنی هرچه اونا گفتن قبول کن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین تو خود روایت سقلین داریم باید شما مسلمان ها تمسک پیدا کنید به قرآن و عترت. خب این تمسک پیدا کردن یعنی وقتی علی میگد چه؟ میگد که باید با یه گروهی بجنگید، شما باید تمسک به علی پیدا کنید، برید دنبال علی، محکم علی رو نگه دارید، ولو در مقابل علی کی باشه؟ عایشه خانم. معاویه که شک نداشتن که، ولو در مقابل علی عایشه خانم باشه که مونده بود، میگفت یه طرف زن پیغمبر است، یه طرف وصی پیغمبر است. الان من برم تو کدوم صف؟ شکی نداره پیامبر کدومو گفتن؟ ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. گفتن اگر دنبال عایشه خانم بری نجات پیدا میکنی و گمراه نمیشی، یا اگه دنبال علی بری دنبال اهل بیت عترت. اهل بیت و عترت هم میشن که بله میفهم میشن پنجتن آل عبا پیغمبر که نیستن در فرض مرگ پیغمبر، او چارتای دیگه امیر المومنی شاخص اون هاست. خیلی خوب، این یکی. حالا عترت و اهل بیت کیه؟ اینم بگم تو پرانتز برای شما که بعد نگم سر بی صاحب نتراشه. عترت و اهل بیت پیامبر کیه؟ میگم ما اسمش خودمون تعیین نمی‌کنیم. ببینید تو خود قرآن آیه تطهیر در شأن کی نازل شد؟ انما یرید الله ان یذهب بله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیر. اون اهل بیتی که آیه تطهیر در موردشون نازل شده کیا بودن؟ بحث کردیم دیگه، بحث کردیم. اونا میشن عترتی اهل بیتی، تموم شد. اونا رو بحث کردیم مفصل و ثابت کردیم خمسه طیبه هست. اینجا هم الکلام الکلام، الا این که پیامبر وقتی دارن بعد مرگ خودشون میگن به خمسه طیبه تمسک کنید، بعد از مرگ پیامبر تمسک به پیامبر دیگه منتفی میشد دیگه، میشه اون چارتای دیگه. پس بنابراین اون چارتای دیگه رو شما تمسک به اونا بکنید، یعنی هرچه اونا گفتن بپذیرید. خب اون چارتای دیگه بعد پیغمبر از این چارتا کی گفت من خلیفه و امامم؟ فقط امیرالمومنین. فاطمه زهرا گفتن؟ فاطمه زهرا میگفتن ابن عمی و پدر فرزندان من امام است. زهرا دعوت به نفس که نداشت، نگفت من امامم، دعوت به علی کرد. حسن و حسین تا پدر زنده بودن به کی دعوت کردن؟ به پدر دعوت کردن. پس این وسط از پنج تن آل عبا که آیه تطهیر در موردشون نازل شد و قرآن میگه که این تطهیر در مورد اهل بیت نازل شده، این اهل بیت این پنج تن هم پیغمبر از دنیا رفتن، چهار تا دیگه، اون چهار تا دیگه هم فقط علی مدعی است، او ستام ادعای علی رو تایید میکنه. و حدیث ثقلین میگه ان تمسکتم به لن تزلوا ابدا، تمسک پیدا کنید یعنی تمسک به علی ابن ابی طالب. خیلی خوب، خب فاطمه زهرا که دعوت به نفس نداشتن، علی برد، نوبت به کی میرسه؟ به امام حسن میرسه، تمسک به امام حسن. و حسین علیه السلام مادام که حسن هست ادعایی بر امامت داره؟ هیچ. دعوت به نفس داره؟ نه، بلکه دعوت به برادر داره، درسته؟ بله، حسن که از دنیا برود امام حسین دعوت به نفس دارن، میگن من الان امام، باید بریم دنبال حسین علیه السلام. و گفتیم خدمت شما آیا امام حسین امامت را ارث میبرن از امام حسن یا امامت را ارث میبرن از پدرشون امیرالمومنین؟ از کدوم؟ از پدرشون امیرالمومنین. تو زیارت های امام حسین نگاه کنید، هیچ جا نمیگه السلام علیک یا وارث حسن، هیچ جا نمیگه، بلی میگه السلام علیک یا وارث امیرالمومنین. امامت به امام حسین از پدر رسیده است نه از برادر. مالی مادام که برادر هست، یعنی سبت اکبر امام حسن مصطفی هستن، امام حسین هم دعوت به برادر میکنه، دعوت به برادر، یعنی امامت برادر رو میپذیره. الحسن و الحسین امامان، درسته؟ هر دو امامن، اما مادام که امام حسن هستن امام حسین ساکتن، حامی امام حسنن، دنبال امام حسن. خب پس بنابراین بعد امام حسن هم نوبت امام حسین، بعدم بقیه ائمه را ما ملحق میکنیم با روایاتی که داریم. توجه کرد؟ خب پس تو خود حدیث ثقلین میگه تمسک. یه نکته، شاهد دوم، خود واژه ثقلین، ثقلین اگه با دو تا فتحه بخونیم، یعنی هم سه نقطه رو فتحه بدید هم قاف را، ثقلین، ثقل گفتیم به معنی شیء گرانبها و نفیس، یعنی این دوتا خیلی نفاست دارن، خیلی با ارزشن، کتاب خدا و عترت اهل بیت. اگر ثقل بخونیم، اگر ثقل بخونیم، ثقلین بخونیم، یعنی به کسر س و سکون قاف. ثقل یعنی سنگین، یعنی این دوتا چیز سنگین هم. سنگین به چه معنا؟ با سنگین هم میشه همون معنای با ارزش. شما خانوم هم خوان برن تو دکون جواهر فروشی، میگه اینو بیار، میگه خانوم این به درد شما نمیخوره، این سنگینه، یعنی قیمتش زیاد، شما اینقدر بله نمیخوای پول بدی، ترجمه اصلا براش نمیاری. ثقل به معنا سنگینی میاد، سنگینی، سنگینی مادی میتوند باشد، سنگینی معنوی میتوند باشد. سنگینی وقتی شد سنگینی معنوی یعنی ارزش، یعنی این دو شیء با ارزشه. سنگینه یعنی با ارزش، یعنی شما اگر خوندی حدیث ثقلین اینی تارکم فیکم و سقلین، اون هم اشکالی نداره، اون همین معنا، یعنی اینا سنگینه، یعنی اینا با ارزشه، یعنی باید شما دنبال اینا بری نه دنبال غیر اینا. خیلی خوب، باز شاهد دیگه، شاهد دیگری که خدمت شما عرض کنیم این است که در بعضی از روایات دارد ما به جای تمسک میگه ما این اخذتم بهما لن تزلوا ابدا، تمسکتم بهما، بعضی میگه اخذتم. خب اخذتم و تمسکتم یه معناست، اخذتم هم یعنی به اینا چنگ بزنید، یعنی شما اینا رو بگیرید ول ندید، یکی قرآن رو رها نکنی، یکی دیگه اهل بیت پیغمبر رو رها نکن، اخذ بهشون بکنی، اخذ بهشون بکنی یعنی رهاشون نکنی. اینم یه شاهه. خیلی خوب، مثلا شما نگاه کنی یه بله مثلا شهاب الدین خفاجی در نسیم و ریاض جلد 3 صفحه 410 اخذتم رو معنا میکنه، میگه ما ان اخذتم بهی یا به ما، مادامی که شما به اینا چنگ بزنید، میگه اخذتم یعنی تمسکتم و عملتم و تبعتمو پیروی کنید، اتباع، اطاعت، عمل بر طبق حرفاشون بکنید. خیلی باز یه قرینه دیگه، قرینه دیگه داستان اتباعه، باز در بعضی از روایت ها داریم لن تزلوا ان اتبعتموهما، اگه پیرویشون رو کردید، اتباع ازشون کردید، گمراه نمیشید. توجه فرمودید؟ باز در بعض از نقلها داریم چی؟ که خوندم براتون، شاید نقل حدیث صحیح، بله بفرمایید، بذارید تو بگم نقل، که 3 مرتبه میگفت اذکرکم الله، بله اذکرکم الله فی اهل بیتی، این اذکرکم الله فی اهل بیتی، خیلی خوب، اذکرکم الله، این هم یه شاهد دیگه، اینم دلالت میکند که داشت 3 بار پیامبر اینو تکرار کردن، اذکرکم الله یعنی شما رو متذکر میشم، سفارش میکنم، یاداوری میکنم نسبت به اهل بیت، اذکرکم الله فی اهل بیتی، من خدا را به یاد شما میارم که شما نسبت به اهل بیت من رفتارتون درست باشه. خب رفتارتون درست باشد یعنی حقوقشون رو ادا کنی، یعنی احترامشون رو به جا بیاری، یعنی ازشون پیروی کنی، یعنی هدایت رو از اینها بگیری، توجه میکنی؟ خیلی، باز در بعضی از نقلها داره فنظرو کیف تخلفونی فیهما، خوب دقت کنید چجوری شما با این دوتا بعد از من رفتار میکنید. قرآن که خودش میگه با او بعد پیغمبر چجور رفتار شد، قال چی؟ ببان؟ قال النبی، بله همینه، جعل القرآن ازین آیه شریفه دیگه بخونید الذین جعل القرآن ازین قرآن رو انداختن پشت سرش. این که تکلیف قرآن اتباعشون از قرآن این شد که الذین جعل القرآن ازین قرآن رو که انداختن اون طرف اهل بیت چه کردن؟ اهل بیتم اینقدر پیامبر سفارش کرد، به قول او شاعر میگه پیغمبر به جای سفارش ها اگه گفته بود اینا رو بکشین پدرشون رو در بیارید دیگه کارهای بالاتر از این نمیتونستم بود. کربلا رو دیدیم پیامبر گفت مراقب باشید کربلا در اومد. تو کربلا جنایتی بود نکنن؟ خیلی خوب، پس بنابراین بله شاهد دیگری که میخوام بگیم این کلام است که در بعض از فقرات پایانی حدیث داره فنظرو کیفه تخلفونی فیه ما، مراقب باشید ببینید شما بعد من چجوری با اینا رفتار میکن، با این دوتا، با قرآن و اطرم، با اهل بیتم. خب چجوری رفتار میکنید؟ یعنی پیامبر دارد سفارش میکند دیگه، شما باید پیروی کنید، شما باید اطاعت کنید، شما باید حرف شنوی داشته باشید، اما هیچ کدام از اینها تحقق پیدا نکرد. توجه فرمودید؟ بنابراین شواهد رو بخوام بگیم از خود حدیث ثقلین شواهدش بسیاره. کلام واقع می شود در دو مطلب، این عترت و اهل بیت پیغمبر کیان که عرض کردم، ما از آیه تطهیر، از آیه تطهیر می گم آقا اهل بیت پیغمبر همونان که قرآن میگه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اهل بیت همونا، تو این آیه اهل بیت، تو حدیث ثقلین هم اهل بیت، اهل بیت همونا که حدیث ثقلین رو داره آیه تطهیر در جوهر مودی. پس بنابراین ما از آیه تطهیر در قرآن کریم تعیین میکنیم که مراد از بفرمایید که مراد از اهل بیت و عترت پیامبر چه کسی هست. این یه نکته. پس تکلیف معلومه، اینی که زید بن ارقم تو یکی از جواباش تو صحیح مسلم گفت زنان پیغمبران داخلن، ناخه نیستن. از کجا میگیم نیستن؟ از آیه تطهیر. اینی که زید بن ارقم گفت آل جعفر و آل عقیل و آل عباس و آل علی، نه اون بقیه غیر آل علی بقیه داخل نیستن. از کجا داریم میگیم؟ از قرآن، از آیه تطهیر دیگه. پس بنابراین ما از آیه تطهیر استفاده میکنیم که مراد از این عترت و اهل بیت که میفرماین عترتی اهل بیتی، آیه تطهیر میگه اینا خمسه طیبه، چون مال بعد مرگ پیغمبره میشن این چهارتا. وقتی شدن این چهارتا عرض کردم چجوری هم ازش استفاده میشن، همه این چهارتا دعوت، اون ستای دیگه دعوت به امیرالمومنین دارن، بنابراین استفاده خلافت و ولایت شخص امیرالمومنین از حدیث ثقلین میشه. بله منحصر به علی نیست، یعنی بعد امیرالمومنین ف فاطمه زهرا که نیست، هیچ. نمونه امام حسن و امام حسین استفاده امامت و خلافت امام حسن میشه، چون امام حسین پذیرفتن خلافت برادر. با امام حسین با امام حسن روز 21 ماه رمضان تو مسجد کوفه چه کردن؟ بیعت کردن. 21 سال 40 هجری که مردم کوفه با امام حسن به عنوان خلافت بیعت کردن، امام حسین هم بیعت کرد. پس امام حسین هم پذیرفتن. پس بعد امیرالمومنین امام حسن، ثم بعد امام حسن امام حسین. خب بعد امام حسین چی کنیم؟ حدیث ثقلین یه مطلب ازش استفاده میشه و اون این است که این عترت مثل قرآن، قرآن رو شما اعتقادتون این است که تا روز قیامت چیه؟ از بین میرد یا محفوظه؟ باقی است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن را خدا تا روز قیامت برای هدایت بشر حفظ میکنه. خدا به نیروی اعجاز و قدرت الهی حفظش میکنه. وقتی قرآن تا روز قیامت هست، عترت اهل بیت هم باید تا روز قیامت باشه. چون گفتیم این دوتا توامن با همه از هم جدا نمیشن. فرمودن این دوتا از هم جدا نمیشن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. تا قیامت قرآن و عترت با همه. قرآن جاودان است تا قیامت. پس عترت هم باید تا قیامت جاودان باشن. در حالی که عترت سال 61 اگه خمسه یه طیبه باشن، محرم سال 61 هجری تموم شد دیگه. عاشورا امام حسین رو کشتن. از بعد از ظهر عاشورا شما دیگه خمسه طیبه رو ندارین، همه رفتن. و قرآن میگه باید ادامه داشته باشه. اینجاست که ما میام با استفاده از اون روایاتی که اسامی ائمه چی؟ دوازدهگانه ذکر میکنه. میگه بعد امام حسین علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی، بعد جعفر ابن محمد، بعد موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی. این 11 امام. خب این 11 تا خلاص، 11 تا هم که شما میگون، ما از این روایات میگون اینا استمرار دارن. خیلی خوب، این روایاتی که ائمه 12 گانه رو نام میبرد که هم تو روایات ماست هم تو روایات سنی ها، اونا هم نقل کردن بعضی از روایات ائمه 12 گانه. خب رسیدیم به امام حسن عسکری. امام حسن عسکری 8 ربیع الاول سال 260 هجری از دنیا رفتن. یعنی بگو 200 سال بعد کربلا. درسته؟ خب میگه باز حدیث ثقلین میگه باید مثل قرآن تا قیامت باشه. میگم بله، بر اساس این روایت ما باید امام چه داشته باشیم؟ 12 مهدی موعود. او خواهد بود و ظهور خواهد کرد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. این اون چیزیست که ملاحظه بفرمایید. فقط حدیث ثقلین با تفکر و اندیشه مذهب امامی اثناعشری سازگار. شما در بقیه مذاهب عترت پیغمبر را اهل ای گفتی عترت پیغمبر زنای پیغمبر. خب زن ها که همون قرن اول همشون مردن رفتن که. پس ما انتمسکتم به ما لم تزلو بعدی، این دوتا از هم جدا نمیشن. آخرین زنهای پیغمبر اونایی که مردن دیگه، عایشه خانم و اینا دیگه، عایشه خانم و اینا حدود سالش قبل از نهضت کربلا، قبل عاشورا، عایشه از دنیا رفته. حالا از دنیا رفته یا معاویه کشتش، که عایشه یکی از مخالفین ولایت عهدی یزید بود، یعنی عایشه هم حاضر نبود با یزید بیعت کنه، میدونست این چه بله موجودیست. عایشه خانوم هم حاضر و معاویه میدونست عایشه بیعت نمی کنه و عایشه رو کشت. قصه ای هم تو کامل بهایی ذکر میکند که دیگه بله دیگه معاویه آمد مدینه و عایشه رو دعوت کرد به باقی و شام بیا پیش ما در این باغ، و عایشه هم رفت، پیرزن شده بود، عصا میزد و رفت، دستور داد چاهی کندن، فرشی انداختن، نیزه و شمشیر داخل این چاه قرار دادن، گودال. عایشه وارد شد، فرش پاشو گذاشت رو فرش، سقوط کرد، گفت پرش کن، گفت پرش کن، همونجا پر کردن، خلاص شد عایشه، تمام. ترجمه می‌کنم، این روایت کامل بهاییست، عمادالدین طبری. این هم و معاویه خیلی ها رو سر به میز کرد برای ولایت عهدی پسرش. عجیبه، یکی از کسانی که سر به میز شده سعد ابی وقاص. سعد ابی وقاص معاویه مسمومش کرد، چون سعد هم نمیپذیرفت ولایت عهدی یزید. معاویه هر که ولایت عهدی یزید رو نمیپذیرفت میتونست از سر را برش دارد، مسمومش میکرد، میکشد. سعد را هم مسموم کرد. باید شما ببینید پسر این سعد ابی وقاص، عمر سعد، خودش رو تو کربلا بدبخت کرده است. برای چی؟ برای یزیدی که بابا یزید بابا او رو کشته است و چیزی را میخواست خودش رو براش، هم دنیای خودش رو از دست داد، هم آخرت خودش رو، که باباش مخالف بود با اون چیز و باباش به خاطر اون کشته شده است. حالا دیگه بعضی وقتا دنیا چشم و گوش آدمها رو پر میکنه، توجه میکنه. بگذاریم، غرض این که قرآن جاودان است، اطرت و اهل بیت پیغمبر هم باید جاودان باشن. جاودانی اطرت و اهل بیت پیغمبر رو هیچ معنایی تمام نمیشد مگر بر اساس اندیشه شیعی امامی اثناعشری که میگن یه مهدی موعودی هست، فرزند امام حسن عسکری، او در پرده غیبت است و او تا آخر الزمان خواهد بود و قیام خواهد کرد و دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. توجه کردی؟ فقط با اندیشه شیعی است و الا این حدیث تمام نمیشه، چون این حدیث میگه قرآن با اطرت با هم چیه؟ تو عمل، از هم جدا نمیشن. قرآن جاودان است، اطرت هم باید جاودان باشه. اطرت رو شما هر کی بگیرید جاودانی ندارن، تا قبل قیامت چی شده؟ منقرض شده است. مگر اطرت رو تطبیق کنید بر 12 امام شیعی، اون وقت مهدی موعود رو شیعه میگن عمر بلندی دارد، طولانی دارد، تا روز قیامت ظهور خواهد کرد، قطعا درسته. رو هم فقط اندیشه شیعی این حدیث قابل تطبیق است و الا حدیث ثقلین به جز بر اندیشه شیعی و بر اندیشه مهدویت شیعی قابلیت تطبیق ندارد. این یعنی ببینید از این آنچه که گفتیم اثبات امامت و خلافت امیرالمومنین و 11 فرزند پاک امیرالمومنین میشد از حدیث ثقلین. حالا بر دلالت این حدیث بعض مناقشات رو وارد کردن. این مناقشات انشاءالله از جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.